بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد و محمد باشد باشد. و ثبوته ذهنی و الا تسلسل ولا ينفع تعلق الاضافه به ذاتها. بحث ما در مقوله اضافه بود که مرحوم خواجه اینجا میفهمند که ثبوت این اضافه ذهنی هست و الا مستلزم تسلسل هست و تالی باطل فالمقدم نصفه. متاسفانه جناب علامه هدلی دوباره این ثبوت ذهنی رو به معنای معقول ثانی منطقی معنا می کند که کأنه اصلا این اضافه در عالم خارج هرگز موجود نیست، یعنی نه ثبوت اتصافی دارد یعنی نه ثبوت عروضی. این خلط عظیمی که متاسفانه مرحوم حضرت علامه هدلی کرده که فرق بین معقول ثانی فلسفی و منطقی نگذاشته است. شاید به ذهن بیاد که خب اضافه جز معقولات عشره و معقولات ماهیات هستند و ماهیات معقولات اولا هستند، معقول اولا که هم عروضشون در ذهن در عالم خارجه هم اتصافشون در عالم خارج باشد. کأنه مانند بیاض للجسم، که بیاض به گونه‌ای هست در عالم خارج سنویت از چی داره؟ جسم داره، چون وجود فی نفسه لغیره هست، دو چیز هست. کأنه در عالم خارج هم وقتی که ما میگیم که این شی متصف به اضافه شده، مقبول اضافه شده، بگیم ما دو چیز هست، لذا عروضش در عالم خارج بشود، اتصافش هم در عالم خارج بشود. بله، اصل اولی بر این هست که تمام معقولات عش چون ماهیات هستن معقول اولا باشند، ولیکن با کنکاشی که مرحوم خواجه می فرمه میگه اینا معقول اولا نیستن بلکه معقول ثانی هستن. البته نه ثانی منطقی که عروض اتصافش در ذهن باشد، بلکه معقول ثانی فلسفی. نه معقول اولا هستن چنانچه مشهور قائل هستن، نه معقول ثانی منطقی هست چنانچه علامه هلی می فرمند، معقول ثانی فلسفی هست که عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج هست. یعنی اینکه به یک وجود در عالم خارج موجود هستن، بین این معروض و مقوله اضافه در عالم خارج سنویت نیست، به یک وجود موجودند. در عالم ذهن هست که اینها از هم سنویت پیدا میکنند. اینا رو خوب دقت بکنید، با همین عرائضی که حقیر میگم وافی به مطلب مرحوم خواجه هست، نه بیانات حضرت علامه هدلی. بنابراین این که میفهمم از ثبوت اضافه ذهنی هست یعنی امری اعتباری هست، یعنی معقول ثانی فلسفی است. و الا خب دلیل میاره چرا معقول ثانی فلسفی است. اولین دلیلش اگر بنا باشد که اضافه بله عروض خارجی بر معروضش داشته باشد، بله مستلزم تسلسل خواهد شد و تالی باطل فالمقدم مثله. خوب دقت بکنید، مثلا مقوله اضافه مانند ابوت رو در نظر بگیریم نسبت به عد، بخواد عروض خارجی داشته باشه یعنی در عالم خارجی با هم سنویت داشته باشند، مستلزم تسلسل هست. چرا؟ برای اینکه خود این نفس الاضافه اگر بخواد عروض خارجی نسبت به این معروضش داشته باشه، دوباره بین این نفس الاضافه و خود اون مضاف اضافه دیگری فرض می شود و بین اون اضافه و معروضش اضافه دیگری و هلوم جرا فیت تسلسل. فسبته که عروض اضافه نسبت به معروضش عروض خارجی نیست بلکه عروض به تحلیل ذهن است، فقط اتصافش در عالم خارجی، عروضش در عالم ذهن است. اگر کسی بیاد جواب بده از این اشکال که بله این اضافه اگر عروض بر معروضش داره، به گونه این نیست که این اضافه دیگه دوباره مضاف به چی باشد؟ به معروض باشد تا تسلسل پیش بیاید. چرا؟ برای این که این اضافه به ذاتهی دیگر اضافه است، دیگه ذاتون ثبت لحول اضافه بفرمایید نیست، بله عبوت وقتی که بخواد مضاف به عبد بشود به گونه هست که باید چی بشود؟ عارض بشود. ولی خود نفس الاضافه به گونه نیست که دوباره نیاز به اضافه داشته باشد، چون اون اضافه به ذاتهی هست. خوب دقت بکنیم، بیان خیلی بیان دقیقیه. چنانچه اشکالاتی توی شیخ اشراق، مرحوم شیخ اشراق مطرح کرده که میگه آقا در عالم خارج به گونه نیست که وجود موجود باشد. چرا؟ برای اینکه اگر این بخواد موجود باشد، موجود یعنی ذاتون ثبت لهل وجود، یعنی قبلش باید یه معروضی موجود باشد تا وجود عارض بر او باشد. خب دوباره اون ذاتش بخواد موجود باشد، یعنی دوباره ذاتون ثبت لهل وجود و هلوم جبر، لازم میگه وجود موجود نیست. چرا؟ من اینکه منجر به تسلسل میشود. جناب صدر المتعلم میگه این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه موجود به ذات خودش موجود هست دیگه، تسلسل پیش نمیاد. برای اینکه خود مرحوم شیخ اشراق در کتاب حکمت الاشراقش میفهمه اگر ملتزم بشیم که وجود به ذاتهی موجود هست، و حال اینکه بله دیگر موجودات ذاتون ثبت له وجود هستن، این دیگه اشتراک معنوی وجود نمیشود، اشتراک لفظی وجود میشود. یعنی وجود نسبت به موجودیت، نسبت به وجود یک معنایی دارد و موجودیت نسبت به غیر وجود معنای دیگری دارد. این دیگه اشتراک معنوی نمیشود، میشه اشتراک لفظی. بیانش بیان دقیقی است، لذا اشکال صدر المتعلم وارد نیست. درسته وجود در عالم خارج موجود نیست، یعنی ذاتون ثبت له الوجود نیست، بلکه میفهمن وجود عین تحصله. و این که میگه وجود اعتباری به معنای اصالت ماهیت هم نیست که متاسفانه کج‌فهم ما فهمیدن. اینجا هم دقیقا همینجور، اگر ما میگیم اینجا اضافه مانند عبوت اضافه شده بر اون عد، بله که ذاتون ثبت له اضافه باشد، بگیم خب خود این نفس الاضافه دیگه نیاز به یک نسبت دیگری ندارد. چرا؟ برای اینکه این اضافه به ذاتهی مضافه هست. مرحوم خواجه میفهمند این بیان شما نافع نیست. چرا؟ برای اینکه منجر به اشتراک لفظی اضافه میشود. اینا رو دیگه علامه هندی نگفتم، دقت میفرمایید. این چون متأثر از مسلک شیخ اشراق هست، تمام مباحثی که در وجود مطرحی ایشون در اضافه آورده. در عالم خارج ما به شما از کنن عروض خارجی اضافه نداریم، چون خود اون نفس الاضافه هم دوباره نیاز به یه نسبت دیگر دارد. اگر بخوام بگیم اون اضافه به ذاتهی مضاف هست، میفرماین این بیان نافعی نیست. چرا؟ برای اینکه منجر به اشتراک لفظی اضافه میشود. همین جوری که خدمتون عرض میکنم تصدیق بکنیم، هیچ بیانات حضرت علامه هدی اینجور نافع به این بله عبارات نمی باشه. خب این دلیل اول که اضافه معقول ثانی فلسفی شد، نه اون چیزی هم که علامه هدی میگه که ببره معقول ثانی منطقی معنا کن. الحمدلله که خواجه کسی مانند ما را دارد. دلیل دوم این که اگر اضافه بنا باشد عروض خارجی بر معروضش داشته باشد، مستلزم تقدم وجود اضافه بر خودش خواهد شد و تالی باطل فل مقدم مثلو. بازم عرائض حقیر را توجه بفرمایید. علامه هلی هم اونجوری که باید اینجا دوباره مطالب بود تبیین نفرمودن. خوب دقت بکنید، اگر بنا باشد که اضافه عروض خارجی بر معروضش داشته باشد، در دلیل سابق گفتیم تسلسل پیش میاد، در این دلیل میخواد بگه دور پیش میاد. اگر بنا باشه که اضافه عروض خارجی بر معروضش داشته باشد، خود این نفسل اضافه دوباره با اون نظام با اون مضاف یک نسبتی دارد که اونم دوباره یه اضافهی برمیتابد. اگر این اضافه رو بخوایم ادامه بدیم تسلسل پیش میاد که دلیل سابقه، ولی اگر این اضافه بله لاحق را بگیم به واسطه یه همون اضافه سابق تأمین می شود، این می شود فقط دو مشای علا نفسهی و دور پیش میاد. اگر اون نفس الاضافه با مضاف که یک نسبت اضافی بر می دارد بگیم به واسطه اون اضافه سابق تأمین می شود، مستلزم این هست که این اضافه هم سابق باشد هم لاحق باشد و تقدم شیء علا نفسه پیش می آید. فثبت که اصلا مفعوله اضافه عروض خارجی نسبت به معروضش ندارد، یا تسلسل پیش میاد یا دور پیش میاد. این هم دلیل دوم بر این که این معقول ثانی فلسفی است. دلیل سوم برای اینکه اضافه معقول ثانی فلسفی است، اگر بنا باشد که اضافه عروض خارجی بر معروضش داشته باشد مستلزم عدم تناهی فی کل مرتبت من مراتب اعداد خواهد شد و تالی باطل فل مقدم مثلو. خوب دقت بکنه، مانند عدد اثنین رو در نظر بگیریم که اثنین رو مثلا ما با اربعه در نظر بگیریم، نسبت اثنین به اربعه چی هست؟ نصف هست. همین اثنین رو نسبت به بله سته در نظر بگیریم، عدد شش بگیریم، یک سوم هست. اگر نسبت به هشت در نظر بگیریم یک چهارم هست و هر دو جر. اگر بنا باشه اضافه یک ما به ازای در عالم خارج داشته باشد، عروض خارجی بر معروضش داشته باشد، مستلزم این هست که این اثنین بی نهایت نسبت بر تابد و تالی باطل فل مقدم مثلو. یعنی در عالم خارج نسبتش با چهار نصفه، نسبتش با شیش یک سوم، نسبتش با هشت یک چهارم، نسبتش با ده یک پنجم، بعد بی نهایتی نسب اضافی در عالم خارج برتابد و تالی باطل فل مقدم مثلو. دلیل چهارم بر اینکه اضافه معقول ثانی فلسفی هست، اگر بنا باشد که اضافه عروض خارجی بر معروضش داشته باشد مستلزم تکثر صفات باری تعالی خواهد شد و تالی باطل فل مقدم مثلو. اینکه نسبت علم به ذات اگر بنا باشه به واسطه یه چی باشه؟ عروض خارجی بشود، خود اون نفس الاضافه هم دوباره چی دارد؟ یک نسبت دیگر دارد و هلوم من جرافه یا تسلسل. لازمش اینه که تجزر در ذات باری تعالی پیش بیاید و تالی باطل فل مقدم مثلو. خب این از مسئله سوم. خوب مطالب رو بگیرین آقا، ما گرچه با این اجمال میگیم ولی کم کسانی که با تفصیل هم 3-4 سال چه به سال کلامو بگن با این دقت مباحث تبیین نشود. مسئله چهارم، مسئله چهارم این هست که مضاف حقیقی مختص به بله مضاف مشهوری هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه مضاف حقیقی رو مانند ابوت و بنوت در نظر بگیریم، این مختص به چی می شود؟ به اب و ابن می شود. نمی شود که به گونه‌ای باشد که این مضاف حقیقی اهم از اون مضاف مشهوری باشد. چرا؟ چنانچه حضرت علامه حلی اینجا می فهم ولا یمکن ان یکون مضاف حقیقی واحد عارضا لمضافین مشهورن لامتناع قیام عرض به واحد به محلین. چرا؟ برای اینکه عرض فقط در یک محل عارض می شود. ما نمیتونیم یک اضافه حقیقی مانند ابوت و بنوت را در نظر بگیریم که بر چند محل عارض می شوند، الا ولو بود باید محلشون هم چی باشه؟ واحد باشد. یعنی محلشون اب و ابن هست، ابوت بر اب و بنوت بر بله ابن عارض می شود. نمی شود که ما یک عارض داشته باشیم و چند محل معروض داشته باشیم. خب حالا که این اضافه مطرح می شود می فهمن فیعرض له الاختلاف بل اتفاق اما به اعتبار زائد اولا. اینم دقت بفرمایید، این اضافه اگر عارض می شود حالا یا مختلفه هستن یا متفقه. اینا رو حالا دیگه مرحوم علامه حلی هم متاسفانه خوب توضیح نمیده، چنانچه در فلسفه اینا مطرحه. گاهن به گونه‌ای هست که این مقوله اضافه مختلفین هستند، مانند توی بدایم خوندین، مختلفن مانند ابوت و بنوت، متفقا مانند چی؟ اخوت و اخوت، که اینها متفقون علیه هستند. خب حالا که اینها مختلف شدن و متفق شدن، یا به اعتبار زائد هستند اولا. خوب دقت بکنید منظور چیه؟ این که به اعتبار زائد باشد به نظر حقیر میرسد که این همان الخبل محمول به زمینه باشد، محمول به زمینه، یا اینکه نیاز به اعتبار زائد این اضافه نداشته باشد که به نظر میرسد همون الخارج المحمول باشد که بهش میگن محمول من صمیمه. مرحوم علامه هلی این دقیقا عبارات رو نیاورد تا مشخص بشه که این اضافه یا از باب محمول من صمیمه هست یا از باب محمول به زمیمه، ولی مثال هایی که میزنه دقیقا همین هست. جایی که مثلا شما در نظر بگیرین که محمول به زمینه باشد، اضافه به واسطه محمول به زمینه تحقق پیدا بکنن، مانند عاشق و معشوق مثالی که ایشون میزنه. خب شما زید و بله زید دیگری در نظر بگیرین، چون به مؤنث هم میگم فلانی زیدی دارد بین دو تا زید در نظر بگیرین، عاشق و معشوقیت هست، از سوق و نهاد این دو زید عشق بله استنباط نمی شود، بلکه نیاز به چی دارد؟ زمینی دارد تا عاشقیت و معشوقیت ما از این دو شخص انتظار بکنیم. اینو میگه محمول به زمینه، نیاز به یک زمینی دارد. ولی که گاهن مقوله اضافه رو که انتظار میکنیم نیاز به اعتبار زائد نیست، از سوق و نهاد اون شی میگیریم اون اضافه رو انتظار میکنیم. مثالی که مرحوم علامه هلی میزنه مانند میامن و میاسر، یمین و یسار رو در نظر بگیریم. حالا توی مباحث فلسفی مثلا میگن علو و صفر، بله علو و صفر رو میگفتیم الخارج و بفرمایید محمول، یعنی محمول من صمیمه هست، از نهادشه علویت و صفلیت انتظام می شود، این نیاز به اعتبار زائد ندارد، این همون الخارج المحموله، یا بفرمایید محمول من صمیمه هست. ولی گاهن از سوق یک شی ما نمیتونیم اضافه رو انتظار بکنیم، نیاز به یک زمینی دارد. مثلا شما در نظر بگیرید که جسم رو ازش حاریت و باردیت رو هم انتظار بکنیم، حاریت و باردیت از سوق جسم انتظار نمی شود، نیاز به یک زمینی دارد که چی باشد؟ حرارت و برودت باشد، اونو می گفتیم محمول به زمینه. به نظر می رسه که بیان مرحوم خواجه اینجا میخواد فرق بگذاره، این که اضافه گاهن محمول من صمیمه هست و گاهن محمول به زمینه هست. خب این از مقوله اضافه. و اما مقوله دیگر که چهارمین مقوله باشد مقوله عین است. مقوله عین نسبت شی با مکان رو میگن مقوله عین، یعنی مکانمندی شی را. دقت میفهمید؟ عین همان مکان نیست، مکان جز مقولات نیست، بلکه مکانمندی جز مقولات هست. اگر شیعی رو نسبتش رو با مکان در نظر بگیریم این میره تحت مقوله عین، مکانمندی، که آقایون متکلمین این مکان رو اصطلاحاً کون هم میگویند. بله کون متکلمین همان عین بفرمایید فلسفی هست. البته اینم دقت بکنید یک بحث دیگه داریم در لسان عرفان که اینها میگن کون، بله این کون و ماستر الله میگن، اون کون که وجود باشد دیگه شامل حضرت حق نمیشود، بلکه چی میشود؟ ماستر الله و اینا میگن کون. دقت میفرمایید؟ لذا ابن عربی توی اشعار خودش داره کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او زلال، هرچه در کون هست وهم و خیال است، نه وهم و خیالی که بگیم ایدالیسم بشیم، داره توضیح میده او عکوس فی المرایا او زلال، یعنی اینا ذل حضرت حق هستن، فی هستن، شیئیت ندارن، شؤون حضرت حق هستن. کل ما فی الکون، این کون شامل وجود هفت آلا نمی شود. ماستولا رو اهل عرفان میگن چی؟ کون. توی فلسفه وقتی میگی کون یعنی وجود، هم شامل حضرت حق میشود و هم ماستوای حق. توی کلام میگیم کون، اینجا معنی چیه؟ عینه. مغالطه به اشتراک لفظ نشود. حالا آقایون متکلمین این عین رو میگن کون که شامل چهار قسم میدونن، این مکانمندی رو شامل چهار قسم میدونن: حرکت، سکون، اجتماع و افتراق. این که گاهن بله به این کون میگن یکی از اقسامش چیه؟ اجتماعه. یعنی دو تا جسمو که بله کنار هم در نظر بگیریم این مکانی اشغال میکند، به این میگن چی؟ اجتماع. حرفای گزافی که زدن. خب بالاخره یا دو تا جسم مجتمع از هم هستن یا مفترق از هم هستن، بالاخره مکانمند هستن. حالا اینا دیگه تولید علمشون اینجوری دیگه. خدمت شما، دو تا جسم اگر کنار هم در نظر بگیرن به این میگن چی؟ بفرمایید اجتماع. اگر اینها رو از هم مفترق در نظر بگیرن بهشون میگن افتراق، که اینها جزء اقسام بفرمایید عین و مکان مندی است. یا اینکه جسمی که در حال حرکت هست یک مکان مندی دارد، جسمی که در حال سکون هست یک مکان مندی دارد. لذا کون رو گرفتن چیکار کردن؟ چهار قسم کردن. خب حالا که اومدیم وارد بحث متکلمین شدیم که یکی از انحاء عین و کون را حرکت دانستن، از اینجا مرحوم خواجه وارد تعریف حرکت میشه. هم حرکت رو به لسان فلاسفه میاره و هم حرکت رو به لسان متکلمین. متکلمین حرکت رو چجور تعریف میکنن؟ حصول و جز فی مکان بعد آخر، این که حاصل باشد جز در مکانی بعد از این. حرکت اینه دیگه، دائما در حال چیه؟ بفهمید سیلانه. این تعریف خب به شما اصلا متکلمین هست. لذا ببینید بحث حرکت رو توی بحث مکان میارن، یعنی مکانی که تعریف میکنن، مکان بله حرکت رو که تعریف میکنن درش مکان رو چیکار میکنن؟ اخذ میکنند. میفهمن حصول و جز فی مکان بعد آخر، این که حاصل بشود جز در مکانی بعد از این مکان، یعنی دائما داره مکانش رو چیکار میکنه؟ عوض میکنه. این میشود چی؟ حرکت. لذا حرکت رو میارن تحت مفعوله چی؟ مکان، کون، عین. اما بیان آقایون فلاسفه چی هست؟ خب فلاسفه اصلا دقت بکنید حرکات رو جز مفعولات نمیدانند، بلکه مفهوم وجودی میدانند، مفهوم ماهوی نمیدانند. دقت میفهمید؟ میگن که شیخ اشراق قائل به مقولات خمسه هست که حرکت رو جز مقولات میاره، که قبلا هم به اینها اشاره کردیم. حالا باری به هر جهت بالاخره حرکت جز مفاهیم ماهوی باشد یا جز مفاهیم فلسفی باشد، تعریفش چیه؟ میگن حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث هو بالقوه، که این تعریف جناب فارابی رحمت الله علیه هست. خوب دقت بکنید، بازم به اون بیانی که حقیر عرض می کنم، چون بیان علامه هلی هم دوباره وافی به این مطلب دقیقا نیست. کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه یعنی چی؟ خب اینجا ما یک کمال اول داریم، یک کمال ثانی داریم، و کمال اول و کمال ثانی مشترک لفظی هستند. گاهن توی فلسفه میگیم کمال اول و کمال ثانی. کمال اول به معنای صور نوعیه هست و کمال ثانی به معنای اعراض هست. این یک معنا که اینجا دخیل در این تعریف نیست. بنابراین این کمال گاهن به معنای کمال اول به معنای صور نوعیه هست و کمال بله ثانی شامل اعراض میشود، که این محل بحث ما نیست. اما کمال اول و ثانی که اینجا ما در تعریف حرکت عقص کردیم به چه معنا است؟ کمال اول اصطلاحاً به معنای سلوک هست و کمال ثانی به معنای وصوله. بله؟ کمال اول اینجا به معنای سلوک هست و کمال ثانی به معنای بفرمایید وصول هست. خب حرکت رو چجور تعریف کرده جناب مرحوم فارابی؟ میگه کمال اولی هست لما بالقوه من حیث هو بالقوه. کمال اول یعنی سلوک نسبت به شیئی که بالقوه هست. نسبت به چی؟ نسبت به سلوک و وصول، یعنی نسبت به هم کمال اولی و هم نسبت به کمال سانه من حیث انه بالقوه و حال این که نسبت به کمال ثانی هنوز چی هست؟ بالقوه است، یعنی هنوز وصول پیدا نکرد. شما یک جسمی رو در نظر بگیرید که این چی باشد؟ نسبت به سلوک و وصول بالقوه است. حالا شروع میکنه به حرکت، خب سلوک دارد میکند، یعنی کمال اول محقق شد ولی کم کمال ثانی هنوز محقق نشده است که وصول، این بهش میگن حرکت. بنابراین کمال اول به معنای سلوک لما بالقوه، یعنی نسبت به اون جسمی که نسبت به کمال اول و ثانی بالقوه است، یعنی نسبت به سلوک و وصول. ولی من حیث انه بالقوه، ولی که هنوز نسبت به کمال ثانی که وصول باشد چیه؟ بالقوه، به فعلیت نرسیده. چون اگر به فعلیت برسد نسبت به کمال ثانی دیگه حرکت ندارد، بلکه چی دارد؟ سکون دارد، چون دیگه به اون غایت خودش چی شده؟ وصول پیدا کرد. اینو بهش میگن حرکت. و وجود ها ضروریون، بله دقت میفرمایید، وجود این حرکت چیه؟ جزء ضروریات هست. حالا جناب زنون یا زینون نفی حرکت کرده، گفته آقا ما چیزی اصلا به نام حرکت در عالم خارج نداریم، که سه دلیل اینجا مطرح کرده، در حوصله بحث نیست که اینها رو عرض بکنیم، عزیزان انشالله مطالعه میکنن. به نظر حقیر میرسد که بین بیان مرحوم خواجه و زینون به شما اصلا تفاوتی نباشد، بین این دو بیان حکیم تفاوتی نباشد. چرا؟ برای اینکه اون چیزی رو که زینون داره نفی میکند ثبوت عروضی حرکت است که در عالم خارج سندیت نسبت به معروضش بفرمایید ندارد، ولی چن اون چیزی رو که مرحوم خواجه داره اثبات میکنه ثبوت اتصافی حرکت است. چون حرکت معقول ثانی فلسفی هست، اتصافش در عالم خارجه، عروضش در عالم ذهنه. لذا کثیرن ما اینجا به شما اصلا معارضه شکل میگیره، بعضی میگن نه حرکت به شما اصلا در عالم خارج نیست، منظورشون چیه؟ ثبوت عروضیشونه. یعنی به گونه این نیست که ما یه متحرک داشته باشیم یه حرکت که در عالم خارج از هم سندیت داشته باشن. چرا؟ برای اینکه این دوباره مشکل همون تسلسل امثال هم پیش میاد. ولیکن مرحوم خواجه که اینجا داره بحث و اثبات میکنه در حقیقت ثبوت اتصافیش رو در عالم خارج اثبات میکنه، یعنی به یک وجود در عالم خارج این متحرک و حرکت موجود هستند، نه اینکه متحرک چیزی باشد حرکت یک چیز دیگری باشد. لذا میگه وجودش وجود ضروری هست، معقول ثانی منطقی نیست که نه بگیم در عالم خارج عروضش موجود هست و نه اتصافش، بلکه از باب معقول ثانی فلسفی است. خب این حرکت متوقف بر مؤلفات ششگانه است، چنانچه توی فلسفه اینها رو خوندیم، متوقف است بر متقابلین. منظور از متقابلین مبتدا و منتها می باشد، که مبتدا رو اصطلاحا میگن ما من خل حرکت، و منتها رو میگن ما الیه الحرکت. خب مبتدا و منتها این دوتا، و متوقف است بر علتین، که منظور از علتین چی هست؟ علت فاعلی و علت قابلی، که علت فاعلی بشود محرک و علت قابلی بشود بفرمایید متحرک، که محرک و اصطلاحا بهش میگن ما بهل حرکت، و متحرک و بهش میگن ما لهل حرکت. و به شما از کنم متوقف هست بر منصوبون الی، که همون چی باشد؟ مقوله باشد، که ما فیهل حرکت باشد، چیزی که در آن حرکت چی می شود؟ تحقق پیدا می کند، که بعدش مفصل مرحوم خواجه وارد می شود که اون مقولاتی که درشون حرکت هست، حالا به بیان مشاعی چهار تا هستن، عین و متاع و کم و کیف، به قطع می فرمایید بعدش مفصل وارد می شود. و آخرین مؤلفه حرکت چیه؟ مقداری، که همون چی باشد؟ زمان باشد. چنانچه توی بحثای بدایه هم خوندید مؤلفات حرکت شش قسم هست: مبدأ، منتها، محرک، متحرک، بله، مقوله و زمان. یا بفرمایید ما منه الحرکت، ما الیه الحرکت، ما به الحرکت، ما له الحرکت، ما فیه الحرکت و مقدار الحرکت، که بشود چش مؤلفه برای حرکت. خب حالا این ما منه الحرکت و ما الیه الحرکت که همون مبدا و منتها باشند، گاهن اینها با هم متحد هستند در یک محلی، مانند چی؟ حرکت استداریه. در حرکت استداری مبتدا و منتها چی می شود؟ محلشون با هم متحد می شوند. البته به گونه هست که به اعتبار واحد اینجور نیست، مگر نه تناقض پیش می آید. و گاهن به گونه می شود که محلشون با هم متحد نیست، بلکه چی هست؟ متضاد هست. اونم در حرکت چی هست؟ استقامیه. در حرکت استقامی میبینیم مبتدا غیر از بفرمایید منتها هست، محلشون با هم متحد نیست بلکه متضاد هست. حالا یا متضاد هستن ذاتن یا متضاد هستن بفرمایید عرضن، که مثال حالا این که متضاد ذاتی باشد، مرحوم علامه هلدی مانند سواد و بیاض میگه، وقتی که جسمی از سوادیت به سمت بیاضیت میره میبینیم مبتدا غیر از منتها هست، ولی کن تضادشون تضاد ذاتی میباشد. یا اینکه تضادشون به صورت عرضی است، مانند یمین و شمال، حرکت مثلا حرکت جسم رو در نظر بگیرین، از سمت راست به بفرمایید چپ در حرکت استقامیه، یعنی مبدا غیر از منتها هست، ولی کم بگونه هست که تضاد تضاد ذاتیه نیست بلکه تضاد عرضی هست، چون قبلا گفتیم یمین و شمال جز امور نسبی هستن، جز امور ذاتی نیست. آخرین مطلب بیشتر میخواستیم بخونیم، یکم کسالت داریم نمیخونیم، اگر کسالت نداشتیم چقدر میخوندیم. و لهما اعتباران متقابلان، احدهما به نظر الی ما یقالان له، و ثانیهما اعتبار و کل منهما به نظر الی الاخر، در بعض از نسخ این تتمش هم هست. برای این مبدا و منتها دو اعتبار تقابلی هست، یا تقابل به تزایف دارند یا تقابل به چی دارند؟ به تضاد دارند. اونجایی که تقابل به تزایف دارند، مانند این که مبدا و منتها رو نسبت به مسافت که در نظر بگیریم، نسبت به مسافت اینها میشوند متضاعفین. دقت میفرمایید، یک مسافتی رو در نظر بگیریم که در این مسافتی که این متحرک داره حرکت پیدا میکنه، مبدئیت و منتهاییت رو ما داریم چیکار میکنیم؟ انتظار میکنیم. نسبت مبدئیت و منتهاییت میشه چی؟ متضاعفن نسبت به این مسافت. ولی گاهن نسبت به مسافت اینا رو در نظر نمیگیریم، بلکه و ثانیهما که در نسخ نیستان، تو پاورقه جناب آقای حسن‌زاده آمودی آورده، و ثانیهما اعتبار کل منهما به نظر علل آخر. گاهن به گونه ای هست که مبدا و منتقا رو نسبت به هم در نظر بگیریم، نه نسبت به مسافت، که اینجا دیگه تقابلشون تقابل تضایفی نمیشود، بلکه تقابل چی میشود؟ تضادی میشود. مبدا و منتها با هم متضادن میشوند، ولی اگر نسبت به یک شیء ثالث سنجیده بشوند که مسافت باشد، میشوند چی؟ متضاعفن. این تمام مطالب تا انشالله بقیهش بمانه که مسافت باشد. احسن احسن شد. و اما تطبیق، و ثبوته ذهنیون، و ثبوت این مقوله اضافه چی هست؟ ذهنی است. این ذهنی یعنی معقول ثانی فلسفی ها، چیزش در ذهنه، یعنی عروضش در ذهنه، اتصافش در عالم خارج هست. چرا نگفت اتصافش در عالم خارجه؟ که انده او جز بدیهیات. چرا؟ برای اینکه اضافه رو ما از عالم خارج داریم انتظار میکنیم، از عالم ذهن که انتظار نمیکنیم، لذا اون اتصافش در عالم خارج هست. ولی ببینیم خارج بدیهیاتو که نمیگه، حتی علامه هلدی هم دچار چی میشه؟ متاسفانه مغالطه میشه، فکر میکنه که اصلا در عالم خارج اضافه موجود نیست، لذا اونو میزنه اون معقول ثانی منطقی. خب با این جز بدیهیات هست که اگر اضافه رو ما از عالم خارج داریم انتظار میکنیم، یعنی در عالم خارج اون شی متصف به اضافه شده، ثبوت اتصافیش هست. تنها وهمی که میماند آیا ثبوت عروضی هم داره؟ یعنی اینا سنویت با هم دارن؟ خب خواجه رحمت الله علیه میگه این ثبوت چی هست؟ ذهنی. یعنی ثبوت عروضیش ذهنی هست، نه ثبوت استشرافیش. مرحبا به خواجه، ای کاش شاگردی مثل ما داشت. و الا ای کاش ما معلمی مثل خواجه داشتیم، محروم شدیم. بله بذار توی این حوزه کذایی من 3 سال بیشتر تدرس نکردم. همه این درس هایی که دارم میگم بلا تدرس دارم میگم. اگر یک معلمی بود که ما رو اغنا میکرد ما زانو میزدیم. و ثبوته ذهنیون و الا تسلسل ولا ینتا و تعلق الاضافه به ذاتها. ثبوت این اضافه می شود ذهنی و الا اگر بنا باشه چی؟ بله عروض خارجی بر معروضش داشته باشد منجر به تسلسل می شود. و نفع نمی بخشد تعلق اون اضافه به ذاتها. اینها مهمه که من بارها گفتم کسی اگر تجرید بخواند هرگز حکمت الاشراق را نمی فهمد. همین دقیقا مباحث روی وجودم میاد که وجود اگر در عالم خارج باشد منجر به تسلسل میشود. صدرا گفت خب این وجودش به ذاتی است. علامه طباطبایی اگر یادتون باشه تو نهایی میگفت وجودش به ذاتی است منجر به تسلسل نمیشه. خب نه، اگر به ذاتی باشد چی میشه؟ اشتراک لفظی میشه. صفحه اول حکمت الاشراق مرحوم به شما سلام شیخ اشراق اینها توجه کرده ولی التفات به حکمت الاشراق نشد. بارها عرض کردم دقت حکمت الاشراق بالاتر از حکمت متعالی است. برای همین حوزه فعلی ما حکمت متعالیه را میفهمد ولی حکمت الاشراق را نمیفهمد. دقتش خیلی بالای شیخ اشراق. این که حضرت امام میگن 15 سال اسفار فرمودن ولی کن حکمت الاشراق نگفتن. قبضات میردامات که اشراق مسلک است نفرمودن. میان پیشش میگن آقا چرا حکمت الاشراق نمیگیم؟ میفرمان که ما در عالم مکاشفه میردامات و شیخ اشراق رو دیدیم که برای حوزه فعلی همان حکمت صدرایی را بگویید میفهمند، حکمت ما را نمیفهمند. حالا تازه بیاد صدر المتعلیین از به شما از عالم برزخ بگه آقا حکمت من را هم نگویید که نمیفهمند. متاسفانه روز به روز افول در مباحث علمی حاصل شد. و ثبوته ذهنیون و الا تسلسل ولا ینفع تعلق الاضافه به ذاتها که مفصل خدمتون عرض کردیم. خب این دیگه دیدن هر اضافه چون که در نظر بگیریم مثلا میگیم این مضاف هست اون مضاف هست به این معنا هست که در معنا با هم چی هستن؟ مشترک هستن. اشتراک معنوی رو کندهی جز بدیهیات میدانند. اینجور نیست که این مضاف در این به شما از فهم شیء خارجی به یک معنا باشد در شیء دیگری به معنای دیگر باشد. چنانچه وجود که استعمال میکنیم اشتراک معنوی وجود مستدعی این هست که موجود همواره ذاتون ثبت له وجود باشد و این اگر بخواد ثبوت عروضیش در عالم خارج باشد منجر به تسلسل میشود. بیانات شیخش. دلیل دوم بر معقول ثانی یه فلسفی بودن مقوله اضافه. اینا رو دقت بکنید، الان توی فلسفه متعارف اضافه رو معقول اولا میدونن. دقت میفهمید؟ علامه طباطبایی هم که توی نهایی میاره میگه معقولات اجرزه چی هستن؟ معقولات اولا، یعنی هم عروضشون در عالم خارجه هم اتصافشون. ولی شیخ اشراق میگه خیلی از این معقولات معقول اولا نیستن، معقول چی هستن؟ ثانی فلسفی هستن. بیانات مرحوم خواجه هم ناظر به مرحوم شیخ اشراق. ولی تقدم وجودها علی، اگر بنا باشد که عروض خارجی باشد تقدم اضافه بر خودش می شود که همون چی باشد؟ دور باشد. تقدم شیء علی نفسه می شود. سوم و لزم عدم تناهی فی کل مرتبه من مراتب اعداد، یک عدد مانند اثنین باید منتسب به بی نهایت نسبت اضافی بشود و تالی باطل فالمقدم مثلو. و تکثر از صفاته تعالی، اینجور بخونیم و تکثر از صفاته تعالی، و این که صفات باری تعالی چی میشود؟ متکاثر میشود و تالی باطل فالمقدم مثل. و یخص و کل مضافن مشهوری مضافن حقیقیون، اینجور بخونین، مضافن حقیقیون فاعل از یخص و مضاف حقیقی مختص چه چیزی هست؟ مختص فقط یک مضاف مشهوری است، چون عرض به دو محل تعلق نمیگیرد. فیعرض له الاختلاف و الاتفاق، و عارض می شود برای این مضاف اختلاف، مانند بنوت و بله ابوت رو در نظر بگیرین، عاشقیت و معشوقیت رو در نظر بگیرین، یا اینکه اینها چی هستن؟ متفقون علیه هستن. مثالی که حالا توی بدایی می زنن مانند اخوت و اخوت، که حالا مرحوم علامه هلی حتی اینا رو معنا نمی کنه که منظور از اون اختلاف و اتفاق چی هست. اما به اعتبار زائد که همون محمول به زمینه باشد، اولا که همون محمول من صمیمه باشد، یا بفرمین الخارج المحمول. الرابع العین و هی نسبت الی مکان، حالا این مکان یا مکان حقیقی هست یا مکان غیر حقیقی، جناب علامه هلی اینو توضیح میده. اگر نسبت شیء با مکان خاصش در نظر بگیریم، این مکان مکان چی میشه؟ حقیقی میشه. اگر نسبت به مکان عامش در نظر بگیریم، میشه مکان مکان غیر حقیقی. مانند چی؟ زیدون فی دار. خب دار مکان عامه برای زیده، ولی مکان خاص زید همون چیزی هست که اون جرمش داره چیکار میکنه؟ داره از اون فضا اشغال میکنه. و انواعه اربعه عند قوم هي الحركه و السكون و الاجتماع و الافتراق، و انواع اینها چهار قسم هست. عند قوم که نزد متکلمین باشد، با نکره میاره به خاطر اینکه کأنه اصلا متکلمین، بله خیلی برای مرحوم حضرت خواجه ارزشی ندارند. حالا این بله عینو که همون کون باشد شامل چهار قسم می دانند که حرکت و سکون و اجتماع و افتراق باشد. خب وقتی وارد حرکت شد، حالا حرکت رو به لسان حکما و متکلمین میخواد معنا بکنه. فل حرکت و کمال اول لما بالقوه من حیث و هوه بالقوه، که کمال اول سلوک باشد و کمال ثانی وصول باشد. او حصول و جسم فی مکان بعد آخر و وجود و حاض ضروریون، وجود این حرکت چیه؟ ضروری است به نحو معقول ثانی فلسفی، که ثبوت اتصافی شد در عالم خارج مرحوم خواجه داره اثبات میکنه، و به نظر میرسه که زینون داره ثبوت عروضیش رو نفی میکنه. و یتوقف علی المتقابلین و العلتین و المنصوب الی و المقدار، متوقف از این حرکت بر متقابلین که مبدا و منتها باشد. حالا بعدش هم میگه تقابلش یا تقابل تضاعفی است یا تقابل تضادی است، دقت میفرمایید. و متوقف است بر علتین، علت قابلی که همان محرک باشد، ببخشید علت فاعلی که همان محرک باشد، و علت قابلی که همان متحرک باشد، و المنصوب و الی که مقوله باشد، و المقدار که همان زمان باشد. فما منه و ما الیه قد یتحدان محلن، گاهن می شود که ما منه الحرکت و ما الیه الحرکت که مبدا و منتها باشد در محلی واحد باشند، در محلی، نه اینکه به یک اعتبار واحد هم اینها با هم جمع بشوند، چون هرگز مبدا و منتها بله به جهت واحد و در محل واحد با هم جمع نمیشوند، چون اینا متقابلین هستند. خب در چه زمانی میشود که در یک محل با هم متحد باشند؟ در حرکت استداریه. و قد یتضادان، گاهن با هم تضاد دارند که در حرکت استقامی باشد، ذاتن مانند سواد و بیاض و عرضن مانند یمین و شمال. و لهما اعتباران متقابلان، و برای این مبدا و منتها اعتباران متقابلان هست، تقابل با هم دارند. حالا یا تقابلشون تضایفی است یا تقابلشون چی هست؟ بفرمایید تضادی است، که حالا جناب مرحوم خواجه در بعض نسخ وقت یه قسمو میاره، یعنی اون قسم ثانی که انهو دیگه چیه؟ بدیهی اونا نمیاره. اون قسم اول چیه؟ احدهما به نظر الا ما یقالان لهو، احد از این تقابل که تقابل تضایفی باشد به نظر اعلام ما یقالان له، به نظر اون چیزی هست که بله مقول در او هست، که همون چی باشد؟ مسافت باشد. بله نسبت به همون مقوله میگه. اگر مبدأ و منتها رو نسبت به مقوله در نظر بگیریم که همون مسافت باشد، تقابلشون تقابل چی میشود؟ تضایفی میباشد. قسم دومش در بعض از نسخ نیست، ولی در بعض از نسخ اینه: و ثانی هما اعتبار کل من هما به نظر علم آخر. اگر هر کدوم از اینها نسبت به هم بسنجیم، مبدأ رو نسبت به منتها بسنجیم، تقابلشون میشه تقابل تضادی. و صلی الله علی محمد و